أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث دیروز درباره خوندن قرآن بود. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه چهار پنج تا مسئله در این باب آوردن. مسئله اول این بود که فرموده بودند تعلیم و تعلم قرآن یک واجب کفایی است، یعنی اگر قرآن در میان مردم زنده باشد دیگه تعلیم و تعلم مستحب واجب نیست. و دیروز ما در این مسئله اشکال داشتیم و می گفتیم از خود قرآن، از روایات اهل بیت استفاده می شود که همه باید قرآن دون باشن. و در این باره صحبت کردم و گفتم مشهور در میان اصحاب همینه که مرحوم سید فرمودند، اما با مثل آیه فقر او ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضا و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله و آخرون یقاتلون فی سبیل الله فاقرؤوا ما تیسر من. دیروز گفتم این آیه از نظر تأکید مثلشو در قرآن نداریم و آیه می فرماید در هر حال باید قرآن بخونی. حالا اون مراتب بعدش رو انشاءالله صحبت می کنه، اما فعلا خوندن قرآن. اگر مریضی باید قرآن بخونی، اگر خیلی کار دنیا داری باید قرآن را فراموش نکنی، اگرم در جبه هستین همونجا هم فقر او ما تیسر امین. دیروز می گفتم اگر بخوایم فارسی کنیم معناش اینه تا میتونی قرآن بخون، تا میتونی قرآن بخون، در هر حال قرآن بخون. و ای رو حمل بر استحباب خیلی مشکل است. نظیر آیه در قرآن در روایات اهل بیت زیاد دیده می شود که سفارش شده به خوندن قرآن. حالا معناشو بلد باشیم نباشیم، توجه به معنا داشته باشیم نداشته باشیم، خوندن قرآن واجبه. بنا شد از شما استفاده کنیم که این حرف مرحوم سید که می فرماین مستحبه چجوری با این آیات با این روایات می شود درست کرد. لذا ما گفتیم تعلیم و تعلم قرآن واجبه، همه باید با قرآن سر و کار داشته باشند. مطلب دوم که باز دیروز گفتم، مرحوم سید می‌فرمایند نسیان کردن قرآن حرام نی، اما مکروه. یک کسی سوره یاسین را حفظه اما کوتاهی میکنه به فراموشی میفته، یا حافظ قرآنه تسامح تساهل، این حفظ قرآن این نعمت بزرگ خدا از دستش گرفته می شود. اینم می گفتم از روایت شعیب ابن یعقوب استفاده میشد که فراموش کردن قرآن گناهش خیلی بزرگه. که دیروز میگفتم این جور گناهان که آمده از باب مثال، مثل این است که قرآن میگه اگر 70 مرتبه هم استغفار کنی آمرزیده نمیشی، این 70 از باب مثال، از باب کثرت. و این جور روایت ها که خیلی داغه در مطلبه، باید بگیم از تهدید، از باب مثال، و معناش اینه که خیلی گناهش بزرگه. و ای رو مرحوم سید دیگران حمل بر استحباب کردن. و بالاخره دیروز در آخر کار گفتم که استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی می‌فرمودن به تجربه اثبات شده خذلان دارن، دست عنایت خدا از روی سرش برداشته می‌شود. دیگه شیطان می‌تواند مسلط بر سر او بشن. این که تا اینجا تکرار کردم برای خاطر اینه که بنا شد از شما عزیزان استفاده کنم. ما میگوییم تعلیم و تعلم سر و کار داشتن با قرآن واجبه. ما میگوییم فراموش کردن قرآن حرامه، اما مشهور نمیگویند و من جمله مرحوم سید. بحث امروزمون باز راجع به گوش دادن به قرآن. اگر کسی قرآن میخونه واجب است ما حرف نزنیم، نه بالاتر، باید گوش بدیم. این رو هم مرحوم سید می فرمایند مستحب نه واجب. اما خود قرآن می فرماید واجبه. فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. دیگه چجوری میخواد قرآن بگه واجبه؟ وقتی قرآن میخونن استماع، گوش دادن، علاوه بر این سکوت. تو بین قرآن خوندن دو نفر حرف بزنند حرامه. فإذا قرأ القرآن فاستمعوا واجب دیگه، و انصتوا بگیم این امر حمله بر استحباب میشه. برای چی؟ چرا دو تا امر پشت سر هم را حمله بر استحباب بکنیم؟ لذا در مطلب سوم هم ما میگوییم که اگه قرآن میخونند ما باید گوش بدیم، ساکت بمونیم و بالاخره باید در میان خوندن قرآن از دیگران ما حرف نزنیم. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ أَنصِتُوا. این هم همینه. مشهور در میان اصحاب همین است که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودند: اما قرآن روایات فراوان. میگه نه، توهین به قرآن، تو وسط خوندن قرآن در جلسه قرآن دو نفر با هم گوشی حرف بزنن، او داره حمد میخونه تو جلسه داشته باشی. این هم مطلب سوم که مشهور میگوید مستحب، ما میگوییم واجب. این هم مطلب سوم. مطلب چهارم که مرحوم سید می‌فرمایند که باید قرآن به عربی خونده بشه، عربی صحیح هم باشه و این واجبه. اگر عمدن قرآن را غلط بخونه این حرامه. نمیدونم مرادشون چیه. اگر بخوان بگن که در وقتی که قرآن میخونی عمدن غلط بخون، خب این دیگه قرآن نی. حالا که قرآن نشد غلطه، اما حرامه. اگر بدعت باشه خب بعد حرامه، و اما اگر بدعت نباشه چرا حرام باشه؟ لذا این یجب به عربی صحیح، خب درباره سابقا صحبت کردیم و گفتیم حمد و سوره که میخواد تو نماز بخونه باید با عربی صحیح باشن. اگر ترجمه باشد یا غلط و غلوط باشد حمد و سوره باطل است. در نماز بحث کردیم که باید حمد و سوره را به عنوان نماز، حتی گفتیم به عنوان قرآنم نه، به عنوان نماز تعبده، این تعبد را باید درست تحویل بدیم. اما در غیر نماز یک کسی عمدن غلط بخونیم، خب این بدعت دیگه. مثلا این اخباریان به واسطه یه روایاتی یه اضافاتی در حمد آوردن، مثلا غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین، یه غیر اضافه کردن. خب ما میگیم این بدعته، برای اینکه این قرآن نی، نه تو نماز، نماز باطله. اگر غیر نمازم باشد کار کار حرامه. و اما یه دفعه قرآن نمیخواد بخونه، تدریس میخواد بکنه، معلم به شاگرد اضافه میکنه، کم میکنه، برای این که بفهمونه به شاگرد اینجوری باید نماز بخونی یا اینجوری باید قرآن بخونی. یا مثلا برای ترجمه کم و زیاد میکنه. بدعت نمیخواد بذاره، میخواد تعلیم و تعلم بکنه. داعی دارد بر کم و زیاد که چیز بفهمونه. خب این اصلا قرآن نی. لذا این که مرحوم سید میگن واجبه به عربی صحیح خونده بشه، اگر مرادشون تو نماز باشه، سابقا صحبت کردن گفتندم نماز باطله. و اما اگه به عنوان نماز نباشه، برای یاد دادن، کم و زیاد کردن، برای ترجمه کم و زیاد کردن، نه به عنوان قرآن خوندن. خب این اصل قرآن خوندن نی. وقتی قرآن خوندن نشد دیگه حرام نی. اگر قرآن خوندن به حرامه، اما اگر قرآن خوندن نباشه، عوض کردن لفظی به لفظی برای خاطر تعلیم و تعلم، برای خاطر فهموندن، مانعی ندارد. این هم مطلب چهارم. مطلب پنجم سابقا ازش گذشتیم. مرحوم سید فتوا دادند به جواز قرائت به قراء سبع. بعدش هم فتوا دادند این که باید تجوید یکی از قرآن، قراء سبع، باید مطابق او باشد. و ما سابقا گفتیم نه، این قراء سبع تازه در اومده، در زمان ائمه طاهرین، مخصوصا در زمان امام صادق، دکونه‌ها باز شده بود برای زمین زدن تشیع، برای زمین زدن امام صادق. رضا قراء سبع از اونجا پیدا شد. تجویدم همچنین، این تجویدی که علم تجوید یه چیزهایی هست که در متن قرآن نیست. این هم یه تازه است که باز در زمان ائمه طاهرین برای زمین زدن ائمه طاهرین که بعض اوقات امام صادق مثلا به قتاده میگفتن لا تعلم من القرآن شیئا، ایچی چیه میخونی؟ تو اصلا از قرآن هیچی سرت نمیشه. لذا تجوید اون چنانی، اختلاف قراء اون چنانی، همه اینا منافات داره با متن قرآن. و این که مشهوره این قرآن ما متنش از عاصمه، اینم دروغه. متن قرآن از کیه؟ از پیغمبر اکرم، نه بالاتر از جبرئیل، نه بالاتر از خدا. فقر او ما تیسر من القرآن، یا الف لامیم ذالک الکتاب لا ریب فیه، قرآن. به همین طوری که الان هست، خدا به جبرئیل، جبرئیل به پیغمبر، پیغمبر به کتاب وحی که در مکه امیرالمؤمنین بود و در مدینه هم رئیس امیرالمؤمنین بود و بالاخره افرادی به نام کتاب وحی بودن، عبارتو میخوندن. همون دست به دست آمده تا اینجا، نه یه واب کم، نه یه واب زیاد، نه یه زبر کم، نه یه زبر زیاد. اون قضیه را سابقا گفتم که به جای الذین یکنزون والذین یکنزون خوند، پا منبریه گفت یه واب اضافه کردی، گفت نه درست خوندم، سر و صدا شد و بالاخره اثبات کرد متن قرآن واب نداره. و اون که رو منبر بود و اصرار میکرد، دست از حرفش برداشت و اصراحی کرد. روی والذین و الذین حساب میکردن. لذا مرحوم سید اینجا میفرماید که متابعت از تجوید مستحب به نواجه. اما سابقا اگر یادتون باشه ما می گفتیم متابعت از تجوید، یا مرحوم سید از عجائبم هست، سابقا می فرمودن که طبق یکی از قراء سب قرآن خوندن درسته. ما اونجا تعجب می کردیم مثل سید و این حرفان. حالا اینجا راجع به قراء سب چیزی ندارند، اما راجع به تجوید میگن مستحبه. یه دفعه راجع به تجوید مربوط به مخارج فرق گذاشتن بین ذات و ذاب و ذهن، خب حرفی خیلی خوبه، اما یه دفعه اون جور که در علم تجویده، نه این اصلا از قرآن نیست. لذا سابقا می فرمودند، اینجا هم می فرمایند قرآن را باید به عربی صحیح بخونیم. همین مقدار که به عربی صحیح خونده بشه ولا مطابق با اهل تجوید نباشه درسته، بلکه خوبش همینه که به عربی صحیح خونده بشه، فرق گذاشته باشد بین مخارج. اما این که مستحب باشه، من طبق اهل تجوید برم جلو، نه. تجویدی ها یه من درآوریست که از خود درآوردن، قراء سب یه درآمدیست که دکون در مقابل ائمه طاهرین بوده، و این قرآن خیلی اهمیت بهش داده می شده در زمان پیغمبر اکرم. به همین طرزی که هست در میان مردم منتشر بشه. پیغمبر اکرم که از دنیا رفتن 16 تا قرآن همه به یک نسخ بدون یک زیر و زبر. و یه روایتی هست عامه نقل میکنن و خاصه نباید اینجور روایت ها را نقل بکنن، اما اومده تو دست پا که اونایی که میخوان تعریف امیرالمومنین رو بکنن میگن که خب پیغمبر که از دنیا رفت و حق امیرالمومنین قصد شد، امیرالمومنین گفتن من عباد به دوش نمیگیرم مگر اینکه قرآن جمع بکنم. قرآن روی شاخ گوسفندا و کتف گوسفندا و کاغذا و اینا به هم ریخته انبار بود و امیرالمومنین اینا را جمع کرد، عبورت پیش مردم. مردم دیدن اگه این قرآنشو بپذیرن باید خودشو بپذیرند، گفتن نه ما قرآن تو را نمیخوایم. امیرالمومنین هم گفت این قرآن دیگه کس نمیبینه تا زمان ظهور که فرزندم بیاد این قرآن بیاره. اینا همه دروغه، برای اینکه قرآن جمع شده در زمان پیغمبر اکرمه. وقتی پیغمبر مردند قرآن 7-8 جا میفرماید ای قرآن ما فرطنا فل کتاب، به شاخهای گوسفند میشه زگی فل کتاب، ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فی، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام. خیلی آیه داریم قطع نظر از روایت که روایت ها گفتم مرحوم کلینی روایت ها رو نقل میکنند در آخر اصول کافی و صد جا این دارد که این قرآن محجور میشه، این قرآن مردم دیگه نمیخونند، این قرآن دیگه مردم بهش عمل نمی کنن، هر که بهش عمل نکرد جهنمی میشه تا آخر. لذا قرآن جمع شده در زمان پیغمبر، بله ریاست در کتاب وحی امیر المؤمنین علی علیه السلام بوده، اما پیغمبر اکرم که مردن قرآن در میان مردم، همین قرآن نه یه ذره کم نه یه ذره زیاد، نه یه زبر کم نه یه زبر زیاد به دست ما رسیده است و هی از این نسل به اون نسل تا الان. و این قرآنی که الان محجور پیش ما شده، این قرآن را حفظ میکردند، مواظب بر حفظش بودند، مواظب بودند یه واب کم یا یه واب زیاد نشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.